و به انحراف نمی افتد. درست مثل ملت غیور ایران زمین در نهم دی ماه 1388 که دلاور مردانه به صحنه آمدند و تومار فتنه‌گران داخلی و خارجی را در هم پیچیدند. امام خامنه ای درباره بصیرت می فرمایند یکی از مسائل مهم مسئله بصیرت است. بصیرت در این دوران و در همه دورانها به معنای این است که شما خط درگیری با دشمن را تشخیص دهید.
غیبت نام تو همیشه جاودان، نور تو در دلم آینه ایمان. غیبت نام تو همیشه جاودان، نور تو در دلم آینه ایمان. روشن از لطف هم تا ابد در جهان، مهر تو جاودان چو خورشید همیشه رخشان. با یادت تمام میهن ترانه ساز سرود امید. نام تو تجلی صبح چراغ روشن برای فرمان. در راحت فدا کنم جان ترانه عشق شکوه جامی.
آقای نوبابه نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی فرهنگی.
بعد از اون خبت بسیار بزرگی که اینا کردن و تعیین کردن خودشون رو به اصطلاح طرفدار مردم نشون بدن، اون ماجرای عصر عاشورا و اهانت مقدسات مردم که ما امام جعفر صادق یک روایت زیبایی از ایشون هست که می‌فرمایند الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقاء، که خدا رو شکر می‌کنیم که دشمنان ما رو از احمق‌ها قرار داد. اونها هرچند که ممکنه در یک قشر خاکستری در جامعه ما نفوذ کرده بودن و از بی اطلاعی اونها و از عواطف و احساساتشون بهره برداری سو می‌کردن، اما عواطف و احساسات مردم رو و عامه مردم رو و اعتقادات مذهبی اونها رو نسبت به مسائل به اصطلاح ائمه اطهار، نسبت به مسائل عقیده اسلامی، به خصوص نسبت به حضرت سید شهدا اصلا یه ارزیابی صحیح نداشتن. وقتی که اون اتفاقات صورت گرفت، مردم یک موج آگاهی وسیع نسبت به این ماجرا پیدا کردن و این آگاهی باعث این شد که خود مردم وارد عمل بشن و این اهمیت ماجرای نوح دل از این جهت بود که واقعا این حرکت مردمی بود. من اون روز خودم واقعا این احساس رو به عنوان یک فرد مثلا یک شهروند ایرانی داشتم. وقتی وارد خیابون شدم، اولین خوشحالی من این بود که میلیون‌ها نفر مثل من فکر کرده بودن که این حرکت غلطی هست و اگر در جامعه مشکلی هستش باید خود ما حل بکنیم، نه اینکه دیگران بیان نسخه بدن و اون ماجراهای تاریخی که کشور ما رو چجوری به یغما بردن دوباره تکرار بشه. و الحمدلله وقتی که اومدیم همه اقشارم بودن تو جامعه و در اون راهپیمایی روز نهم دی، این واقعیت یعنی در واقع حقیقتی بود که به صحنه عمل اومد و مردم در عین حالی که همه کتر خونسا کردن و دشمن واقعا دید نمیتونه با یک جامعه به صلاح در بیفته، خب این تند شکست داد و عواملش فرار کردن در جاهایی که بودن و عواملی هم که در داخل کشور بودن بازی خورده بودن. متاسفانه اینها اظهار ندامت کردن و بسیاری از سران اونها مجبور به این اعتراف شدن که این برنامه ریزی بسیار بلند مدتی بود که صورت گرفته بود. افرادی که بعدا اعتراف کردن و در خارج از کشور الان نوکر به اصطلاح آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها هستن، حتی مقدسات رو الان زیر سوال می‌برن، خیلیشون شیطان پرست شدن، خیلیشون اصلا جامعه ایران رو قبول ندارن. الحمدلله این ماهیت اینها و افشای ماهیت اینها باعث این شد که اون حرکت خودجوش در واقع شکل بگیره و شکل گیریش هم امروز به عنوان یک برگ زرین در تاریخ یک کشور ما قلمداد میشه. چون که مردم ما مسئله مشروطیت رو بر سر دار بردن شیخ فضل الله نوری رو همه اینا رو به یاد دارن و در تاریخ خوندن که چقدر مردم رو تحقیر کردن، تحمیق کردن، بهترین رهبران خودشون رو دار بزنن، ولی امروز بفهمن که مشروطه خواهی واقعی چه بود و این انقلاب اسلامی درسای بسیار بسیار بزرگی به ما داد که به لطف خدا امروز مردم همه در صحنه هستن و هر آنچه که در صحنه سیاسی کشور میخواد رخ بده توسط همین مردم در واقع صورت میگیره و الحمدلله من میخوام این رو عرض بکنم خود ماجرای نهدی به عنوان یک برگ بسیار شفاف و مشعشع از آگاهی عمومی در جامعه ایرانی که در واقع بزرگترین ضربه رو به جامعه منحط فردی برای حمله به ارزش و مقدسات ما به اثبات رسون همیشه در تاریخ کشور ما باقی خواهد.
روز بصیرت، روز نهم دی در تاریخ انقلاب اسلامی با عنوان روز بصیرت تبدیل به یوم الله شد و ماندگار شد. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی حماسه ای دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را ناامید کرد. روز نهم دی در واقع روز نگفتن ملت ایران به فتنه‌گران و آری گفتن به نظام اسلامی و بیعت دوباره با آرمانهای والای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. مردم در این روز تیر خلاص را به فتنه‌گران شلیک کردند و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند. روز نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند دشمنان خود و انقلاب خود را به خوبی می‌شناسند و هرگز فریب حیله‌ها و نیرنگ‌های آنان را نمی‌خورند. ای سرزمین باران و باور، ای شکوه مند جاویدان، ای سرای حماسه و عشق، تو را دوست دارم و مردمانت را. از همراهی و توجه شما سپاسگزارم.
ایران را،
ایران را
بشنویم،
ایران را
بشنویم،
بشنویم.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
سبزینه
به نام یگانه خالق هستی بخش. سلام میکنیم به شما همراهان صمیمی رادیو ایران. امیدواریم که هر جای ایران عزیز هستین اوقات خوبی داشته باشین. سبزینه رو میشنوین با موضوع کشاورزی، این بخش مهم اقتصادی در کل دنیا. ما رو تا انتهای برنامه همراهی کنین. بدون شک افزایش جمعیت از یک طرف و کمبود زمین‌های قابل کشت از طرف دیگه بشر رو به سمت افزایش عملکرد در واحد سطح سوق داده. از طرف دیگه کمبود آب و حساسیت دانشمندان در قبال حفظ محیط زیست و حفظ منابع انرژی متخصصان علوم کشاورزی رو بر اون داشته تا با ایجاد شیوه‌های نوین در مدیریت مزرعه علاوه بر بهینه‌سازی مصرف نهادها عملکرد رو هم افزایش بدن و در نهایت بازده اقتصادی رو بالا ببرن. برای رسیدن به این هدف بوده که کشاورزی دقیق به عنوان یکی از نوین‌ترین راهکارها برای کاربرد ابزار و ماشین در عملیات کشاورزی پا به عرصه دنیای فناوری جدید گذاشته. آقای دکتر حبیب الله مجیدی ایرج، مدرس دانشگاه و مشاور در عرصه فناوری‌های نوین کشاورزی در سازمان تحقیقات کشاورزی در این باره توضیح میدن.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و تهیه کنندگان محترم برنامه. نتایج حاصل از کشاورزی دقیق، این نتایج رو ما به دو صورت دسته‌بندی کردیم که خیلی مرز بزرگی نمیتونه دقیق نمیشه بین اینا کشید، اما نتایج اصلی و نتایج به اصطلاح حاشیه‌ای. نتایج اصلی شامل محصول بیشتر هست، همچنین شامل مصرف نهاده کمتر و در مورد نهاده بسیار مهم آب این نتیجه بسیار فوق‌العاده و پررنگ است. نهادهایی مثل کدوسم هم به تبع در کنارش ما کمتر مصرف می‌کنیم. محصول سالمتری رو به جامعه عرضه میکنیم. به عبارتی مسیر تولید محصول ارگانیک رو ما از کشاورزی دقیق میبینیم. تأثیر بسیار مثبت و قوی بر محیط زیست، ریزگردها یک مورد اون هست. موارد دیگری مثل پیشروی کویر هست. موارد دیگری مثل در حاشیه مسائل زیست محیطی از دست رفتن مشاغل هست. اما نتایج دیگری هم ما در کنار این داریم علاوه بر نتایج اصلی: پرورش نیروهای تحصیل کرده ماهر در مزرعه، ارتقای واحدهای کشاورزی به واحدهای پیشرفته، ارتباط تکنولوژیکی به سطح روز و همینطور تبدیل ایران به قطب کشاورزی دقیق از جمله مزایای حاصل از این روش است. در کنار همه اینها تصور بفرمایید در محیطی کم آب مثل خوزستان ما اگر بتونیم مشاغل رو حفظ کنیم، شاید بزرگترین و قویترین نتیجه حاصل از این از بعد اقتصادی حفظ اشتغال و تثبیت جمعیت در همچین مواردی هست. اما ارزیابی عملی سه مؤلفه اقتصاد، محیط زیست و انتقال فناوری هم از مراتب کشاورزی هستن. مؤلفه اقتصادی توجیه میکنه برای ما که یک مزرعه کوچک نمیتونه کشاورزی خیلی دقیقی بهش به صورت با صرفه اقتصادی در بحث رایج در ایران حداقل با این تیپ محصولات رایج اتفاق بیفته. باید مزرعه بزرگ بشه. مزرعه از تجمیع مزارع هست، اما تجمیع مزارع خودش بعد از اینکه انجام شد بتونیم تبدیلش کنیم به یک واحد اقتصادی سودمند در بحث کشاورزی دقیق. چه مقدار ما نهاده مصرف کنیم، چه روش آبیاری به کار بگیریم، چه روش کاشت و داشت و برداشتی داشته باشیم تا بتونیم به ارزیابی عملی اقتصادی برسیم. محیط زیست. ببینید محیط زیست تقریبا در بحث کشاورزی بسیار نادیده گرفته شده. مصرف کود و آفتکش‌های بسیار زیاد خود در محیط زیست عوارض ایجاد می‌کنه. به تدریج اینها در بافت خاک نفوذ می‌کنند و وارد منابع آب ما می‌شوند و خود به خود منابع آب آشامیدنی و آب کشاورزی ما رو تحت تأثیر قرار میدن و به تدریج هزینه زیادی به جامعه و افراد جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات کشاورزی و آب آشامیدنی تحمیل میکنن. این بود میبایست کاملا کنترل بشه، مقدار کودی که در خاک مصرف میشه متناسب با نیاز اون نقطه باشه و بنابراین وقتی این عملی شد به عبارتی مازاد کود آنچنانی ما نداریم که بخواد در محیط کشاورزی باقی بمونه. همون مقداری که قابل مصرف هست و با همون شیوهی که قابل مصرف هست به زمین در طول دوره رشد داده میشه. انتقال فناوری هم عرض کردم از مواردی هست که نیاز داریم. ما جی پی اس یکی از موارد به اصطلاح مهم در تحلیل اطلاعات ما هست که جی پی اس های بسیار آنلاین قابلیت ارتباط با ماهواره، قابلیت تحلیل اطلاعات رو داشته باشند و در واحدهای کشاورزی دقیق عرض کنم که اطلاعات و داده ها در این روش ارزش هستند. در یک واحدی که مبتنی بر گردش و تحلیل اطلاعات به سرعت صورت میگیره این اطلاعات کاملا ارزش محسوب میشن.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با توجه به اهمیت کشاورزی و محصولات اون، خوبه بدونین سالانه مقدار زیادی از محصولات کشاورزی به صورت ضایعات دور ریخته میشن که این امر بهره‌وری کشاورزی رو کمتر میکنه. از اونجایی که کشاورزی منبع تأمین غذای بشر و زیربنای توسعه پایداره، اهمیت اون به عنوان یک منبع پایدار برای آینده بیشتر مشخص میشه. بنابراین به کار بردن روشی که به وسیله اون بشه ضمن استفاده بهینه از ضایعات کشاورزی و کاهش اثرهای نامطلوب زیست محیطی به سمت پایداری در کشاورزی و توسعه حرکت کرد ضروری به نظر میرسه. آقای دکتر امیر شریفی، پژوهشگر و دارنده 45 مقاله علمی در مورد بازیافت مواد مغذی از ضایعات کشاورزی و دامی توضیح میدن.
بحث ضایعات کشاورزی دامی و بازیافت اون، خب همه دنیا بهش علاقمندن. مثلا ما کود مرغی رو اگر تبدیل به یک فرآورده غذایی بکنیم برای گوسفند که در شکمبه گوسفند این تبدیل به پروتئین بشه و گوشت شما بتونیم استفاده کنیم، خب خیلی میتونه در شرایط بحرانی و کمبود غذا مفید باشه. و اصولا ما اون غذایی که انسان میخوره اگر به حیوان بدیم هنری نکردیم، در واقع اون غذا رو خود انسان هم میتونه مستقیم بخوره. بهترین گزینه این هستش که ما بتونیم از ضایعات کشاورزی دامی و ضایعات کارخانجات صنایع غذایی در تغذیه دام و طیور استفاده بکنیم که همه دنیا این کارو میکنن. به همین دلیل ما رو بحث بازیافت مواد مغذی از ضایعات کشاورزی دامی مجوزی از وزارت صنایع وقت گرفته شد و تو این زمینه شروع به تحقیق کردیم، چه ضایعاتی در کشور داریم، چه بازسازی میتونیم رو ضایعات داشته باشیم. مهمترین ضایعات کشور پیت و باگاس بود که 10 میلیون تن حدوداً در سال در این کشت و صنعت‌های جنوب کشور تولید می‌شد. پیت و باگاس در واقع عملیات حاصل از شکرگیری از نیشکر هستش که ضایعاتی که میمونه یه پسماند عالی هستش که ساقه‌های نی هست و درون اون محصولی به نام پیت هستش که اینها یک مقدار بازسازی بشن به راحتی میتونه به عنوان خاک بهترین گزینه ماده عالی باشه که الان این کار داره میشه خوشبختانه. قسمتش هم به عنوان سلولوز و اینها در بخش کاغذسازی و خوراک دام حتی استفاده میشد، ولی به هر حال ما 10% اونو بیشتر نتونستیم در صنایع نیشکر استفاده بکنیم. یواش یواش دیگه داره در بخش ورمیکمپوست استفاده میشه که خیلی هم خوب بازدهی داره. ضایعات میوه‌جات بود که زایات مرکبات به خصوص روی خود اسانس مرکبات. ما از این اینا رو به عنوان زایات نباید ببینیم، در واقع اینها یک ذخایر خوبی هستند که همون اسانس رو ما برای آدام سازی، شکلات سازی و داروسازی ما از خارج می‌خریم، در صورتی که این اسانس همین پوست پرتقال زایاتی هستش که ما به راحتی میتونیم جدا بکنیم. و تنوع مرکبات در کشور ما بسیار بالاست، کشورهای دیگه شاید دو رقم مرکبات داشته باشن ولی ما حتی لیمویی که ما داریم این کوچیکا رو اصلا ندارن جایی. و اسانس‌هاش هم بسیار در دنیا خواهان داره، چه به لحاظ عطرسازی، چه به لحاظ داروسازی، چه به لحاظ صنایع شکلات و شیرینی و اینها. قاعدتاً این زایعات رو ما روش کار کردیم، زایعات کارخانجات صنایع غذایی رو کار کردیم که یک معضل بود، یعنی در واقع محیط زیست رو آلوده می‌کردن، مثل توفاله گوجه فرنگی، توفاله سیب زمینی و کارخانجات آب میوه‌گیری که اینها رقم‌های بسیار بالایی، یا ما مثلا در مراسم گلابگیری توفاله گل رو بعد از گلابگیری به عنوان یک معضل محیط زیستی بهش نگاه می‌کنیم که خوشبختانه این رو هم جدیداً به عنوان غذای ورمی کمپوست استفاده میشه و به راحتی دارن جذبش میکنن، رقم ها بسیار بالاست. یه رقم زایات دیگه زایات شیرین بیان بود که مثلا 100 هزار تن در سال بود که اصلا ارقام واقعا زیاد هست. و این عملیات هم وقتی که اسانسش گرفته میشه این توفالش دور ریخته میخورد و به عنوان یه زایات دیده میشه. یا زایات کشاورزی که ما حاصل از عملیات زراعتمون بعد از برداشت محصول، ما کاه و کلش و اینها رو آتیش می‌زدیم متأسفانه و الان هم می‌زنیم، یواش یواش دیگه داریم به فکر این هستن که از این زایات استفاده بشه و دوباره به عنوان ماده عالی به خاک برگرده.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
و اما در بخش خبرهای کشاورزی بشنوید. سامانه یک پارچه اطلاعات کشاورزی کشور راه اندازی میشه. دبیر ستاد هوشمندسازی کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی گفته که طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور با همکاری دانشگاه تهران و خواجه نصیرالدین طوسی در حال اجراست و تا پایان سال نخستین بخش اون راه اندازی میشه. حسین فرازمند گفته که با توجه به نیاز توسعه بخش کشاورزی، حرکت به سمت هوشمندسازی کشاورزی در سال گذشته آغاز شده و به همین منظور تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر توسعه و ارتقای بخش کشاورزی از طریق هوشمندسازی کشاورزی امضا شده. این کار تا الان دستاوردهایی از جمله طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور داشته. این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و اطلاعاتی که از پهنه‌های زمینی به دست میاره، رصد دقیق بر امور کشاورزی سراسر کشور رو ممکن می‌کنه. خبر بعدی رو بشنوید که 19مین جشنواره نوآوری‌های صنعت کشاورزی برگزار میشه. 19مین جشنواره نوآوری‌های صنعت کشاورزی با حمایت شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به منظور تجاری سازی نوآوری‌های حوزه نهادهای کشاورزی برگزار میشه. در این رویداد تجاری فناوران و استارتاپ ها در سه تا بخش مختلف نهادهای کشاورزی، ماشین‌آلات و دستگاه‌های مرتبط با نهادهای کشاورزی و کسب و کارهای نوین امکان حضور دارند که سه بخش عمده این رویداد نوآورانه را تشکیل میدن. این جشنواره تخصصی برای تجاری سازی نوآوری‌های حوزه نهادهای کشاورزی با حضور سرمایه‌گذاران و تولید کنندگان این حوزه برگزار میشه. مخترعان، فناوران و استارتاپ هایی که تمایل به حضور تو این جشنواره رو دارن میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت شبکه فن بازار ملی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به نشانی techmart.ir مراجعه کنن. علاقمندان به حضور در این رویداد باید حد اکثر تا دهم دی ماه 98 اطلاعات تکمیل شده خودشون رو به نشانی agricultech@techmart.ir ارسال کنند. 19 جشنواره تخصصی ارائه نوآوری در صنعت کشاورزی همزمان با 7 نمایشگاه تخصصی نهادهای کشاورزی تهران در تاریخ 19 دی ماه امسال برگزار میشه. بخش گزارشی پایان بخش برنامه است که به اتفاق میشنویم.
شنونده های برنامه سبزینه سلام، وقت بخیر. ما الان در کنار خانم تکتم فتاح‌زاده هستیم، کارشناس گیاه پزشکی. ازشون میخوام خودشون رو بیشتر برای ما معرفی کنن و از رشته تحصیلشون برای ما بگن.
ضمن عرض سلام خدمت شما و شنوندگان برنامه خوب شما، من فتاح‌زاده هستم، کارشناس گیاه پزشک. اختصاصا کار من مبارزه با آفات، بیماری ها، امراض و مشکلات مربوط به گونه های گیاهی هست که در فضای سبز موجود هستن. حالا انواع درختان، درختچه ها، گونه های فصلی، گونه های دائمی، گیاهان آپارتمانی.
به نوعی شما پزشک گیاهان هستید؟
تقریبا بله.
بیشترین بیماری که گیاهان دچارش میشن چیه؟ یا هر گیاه نسبت به اون رشدی که داره بیماری که ممکنه بهش مبتلا بشه با گیاه دیگه متفاوته؟
بله، گیاهان هم مثل ما انسان ها هستن، یعنی اگه از لحاظ تغذیه‌ای، اگه از لحاظ محیط اطرافشون توی محیط مناسب باشن، تغذیه مناسب داشته باشن و به خصوص برای گیاهان وضعیت آبیاری هم خیلی مهمه، اگه همه این شرایط نه ایدئال در شرایط خوبی باشه، گیاه گیاه قوی هست و در مقابل امراض مختلف و شرایط نامساعد مقاومت خوبی داره. بنابراین ما دیگه گیاه رو توی حالتی نداریم که احتیاج داشته باشیم بهش مثلا سمپاشی بکنیم یا با امراضش مبارزه بکنیم. اون گیاه گیاه مقاومیه. ولی گاهی اوقات بعضی حالا شرایط نامساعد یا ضعف خاک، فقر عناصر غذایی، اینا باعث میشن که گیاهای ما مستعد بشن به امراض، آفات و بیماری های مختلف. عوامل مختلفی داریم که روی گیاهان خسارت میزنن. حالا هم قارچ‌های مختلف داریم، باکتری‌های مختلف داریم، ویروس‌ها هستن، بیماری‌های فیزیولوژیک هستن که و حشرات مختلف، حشرات و انگل‌های مختلفی که برای گیاهان خسارت‌زا هستن.
از توضیحات شما سپاسگزارم. برای شما با همه همکارانتون آرزوی سلامتی میکنم.
خوشحال میشیم که از دیدگاه های شما درباره این برنامه و برنامه های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و شماره پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرفرازی ایران و ایرانی برنامه سبزینه رو به پایان میبریم. روز خوش و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.